فروشه. ولی تو یه مغازه کوچیک داری با دو سه تا جنس داری، ولی اون جنس ها کیفیت خوبی دارن حداقلش.
بله
خیلی مهمه.
بسیار عالی. حالا خستتون نکنم خانم دکتر، باید کوچولو استراحت بکنی بعد ادامه راهکارهای خوب شما رو من یادداشت بکنم.
خواهش میکنم و من بهت ایمان دارم که تو میتونی تو این مسیر با هم جلو بریم و بتونیم این روابط ایمن رو که حمایت درستی ازت میشه رو جلو ببری و قاعدتا از این تروما عبور کنی.
به امید خدا.
انشاءالله.
تا حالا در موقعیتی قرار گرفتی که گیج و مبهوت باشی و ندونی باید چه واکنشی نشون بدی؟
خواستم درباره تجربه گذر از افسردگی که داشتم براتون
بگم. این وایسی که میفرستم برای عبور از افسردگی.
من حدود 2.5 سال پیش یه بحران شدید روحی رو گذروندم، هم وضعیت سلامتی جسمیم به شدت توی خطر افتاده بود، هم از یه رابطه عاطفی اومده بودم بیرون و استرابم خیلی توی لول بالایی بود، حملات پنیک داشتم، اصلا شرایط خوبی برای زندگی کردن نداشتم.
خیلی موقعی از زندگی من دچار افسردگی شدم و میشم.
شاید تو هم یکی از این لحظه ها رو تجربه کرده باشی یا ندونی در اون لحظه چه واکنش و چه رفتاری از خودت نشون بدی. با من بگو تا در مسیر موقعیت های پرچالش زندگی بدون احساس نگرانی و قضاوت دیگران بتونی محیط امنی رو برای تغییر روایت زندگی تجربه کنی. با من بگو.
برگردیم به اتاق درمان و ادامه مسیرمون. فکر میکنی که الان با این راهکارهایی که داشتیم، فکر میکنی تا جلسه بعد چقدر میتونی این دوستانی که با همدیگه مرورشون کردیم و به هر حال گفتی داریش خوشبختانه،
بله،
چقدر میتونی باهاشون ارتباط بگیری و بتونی این فضای ایمن بدون قضاوت رو تجربه کنی و بازخوردش رو تا هفته دیگه بر من بیاری؟
خدمتتون عرض بکنم کاشون دوست من به لحاظ فاصله مکانی به اون نزدیک بود خانم دکتر، ولی تمام تلاشم میکنم باشم. آکه تلفنی فرمودین، اگه نمیشه تلفنی به زنگ بزنم باش صحبت بکنم، نه که از دغدغم بگم، تو این ازتون یاد گرفتم اصلا از دغدغه مشکلات ناراحتی نگم، هم که باش خوشو بش میکنم، صداشو میشنوم، انرژی مثبت میگیرم، ذهنم آروم میشه، درجه اول صداشو بشنوم، یه گفتگوی تلفنی کوتاه باش داشته باشم، بعد باش وقت بذارم، اگه مثلا اون تونست بیاد خونم و من تونستم برم خونش، یا اصلا طبیعت که چقدر بهم آرامش میده. من خودم جز کسایی هستم که وقتی میرم طبیعت فضای سبز رو میبینم، صدای آب، گلا، حالمو خیلی خوب میکنه، به خصوص اگه یه دوست خوب که حالا دوست دوران دبیرستانم هم هست باش وقت بذارم صحبت بکنم بشنم، انشاءالله خانم دکتر باش یه قرار بذارم در طول اون هفته ببینمش، بعد دیگه بیام نتیجهشو که مطمئنم نتیجه خیلی خوبی هم هست با شما در میون بذارم
انشاءالله. و دقیقاً این خودش یعنی چی؟ یعنی خودت رو توی فضایی قرار میدی که داری امنیت رو تجربه میکنی، یعنی داری از اون فضای ناایمن فاصله میگیری.
اصلا گفتنش هم حالم خوب کرد.
آفرین، خیلی خوبه. پس میبینی و همینقدر که شروع کردی به تصویرسازی ذهنی شنگار
خودم اگه تو اون محیط دیدم کنار دوستم،
یعنی 100% یعنی شروع کرد از اون کاهش، یعنی از اون تنشت کاهش پیدا کرد و اومد به ایمنی رو داد. حالا فکر کن که توی این شبکه‌های حمایتی مثل دوست، خانواده، خم یا خودمراقبتی چقدر میتونه بهت کمک کنه که هم علاوه بر این که خودت رو توی فضای ایمن ببینی، تاب‌آوریت رو ببره بالا.
بله.
پس بنابراین وقتی دوباره توی محیط استرس ها قرار میگیری که هر دوزوم زندگی شهریه یا اصلا زندگی مدرنیته است، تاب‌آوریت میره بالا، دیگه به اون سرعت بر نمیگردی، به اون بیقراری که ناشی از تروماست.
بله.
درسته؟ پس بنابراین خودش کمک میکنه، یه فیدبکی بهت میده که اوه چقدر من قویم، این بار من قوی تر عمل میکنم و میبینی چقدر بهتر میشه برات.
بله قطعا همینطوره.
آفرین. و اینکه شروع کنی با همسرت، با همسرت کارهایی که قبلا انجام میدادید، یعنی اون قبلا یعنی که یعنی یادت دو نامزد بودین، دوره آشنایی اولیه، یه قرارای دو نفره عاشقانه میذاشتین که کسی هم ازشون خبر نداشت، اون کارا رو انجام بده. این فضاها به چه کمکی میکنه؟
بازم یادآور یه خاطرات خوب گذشته.
آفرین. یعنی یه فضای ایمه. باز اینجا هم استرس رو ازت کم میکنه، اینجا هم کمک میکنه باز به اون تاب‌آوریه و حالتو خوب میکنه.
من که از خودم بعضی وقت همسرم اینقدر مشغله زیادی که وقتی بهش میگم کلا براش انگار خیلی خنده داره، میگه او بابا حوصله داری یا من نمیدونم وقت ندارم، میام یه روز خونم میخوام استراحت کنم، خستم نمیکشم. یا نه
معمولا همینجوره. بله معمولا همینجوره. ولی یادت باشه این به خود اون آدمم کمک میکنه که حالش خوب بشه.
بله.
چون آقایونم تنش‌های زیادی دارن در
بله محیط کارش خیلی پر از استرس، میخوام دکتر شغل سختی داره.
بله. و این خودش کمک میکنه که کم کم با این فضا آموخته بشه و آمیخته بشه. من حتی یه وقتایی میگم و این کمک میکنه به این که بعدن که برمیگرده سر کار میگه اه چقدر جالب، من تونستم تو این فضا دوباره حالم بهتر بشه. نمیدونه بابت این تمرین.
آره مثلا اولین روز آشناییمون کجا رفتیم، بریم اونجا مثلا یه بستنی بخوریم، یه چای قهوه بخوریم.
آفرین. یا حتی اصلا راجبش حرف بزنیم. یعنی مثلا دارم
بقول میگم شما اگه فرصتش نیست.
دقیقاً. یعنی مثلا دارم میگم جلسه خواستگاری شما که دیگه برگشتنی نیست، ولی راجبش با هم حرف بزنین. یادت میاد چه لباسی من پوشیده بودم، تو چه لباسی پوشیده بودی؟
متاسفانه آدم همش از خاطرهای منفی میگه. یادت مثلا فلان کارو بد می‌کردی نکردی، نمی‌دونم
آره.
خانواده من چی گفت، خانواده آره. چرا همش خاطرهای منفی رو مرور می‌کنیم؟ راست میگی وقتی میشینی.
چون آره چون که ما آدم‌ها، من همیشه اینو میگم، ما یه پروژکتور میندازیم روی نقاط منفی. الان این کاغذی که جلوی منه سفیده، من یه سری مسائل رو از شما نوشتم، ولی اگر نگاه کنی کاغذ من نصفش سفیده. میتونیم بگیم نصفش سیاهه؟ بله، به خاطر اینکه نوشتم روش. خب دور و برش هم سفیده. اگر من روی نقاط سفید تمرکز کنم حال خودم هم بهتر. ما یاد گرفتیم، اصلا یه خطای شناختیه. میگن تمرکز روی مسائل منفی.
بله متاسفانه. در که خاطرهای خوبم وقتی الان من دارم مرور میکنم کم نیست. حرفهای خوبی که بین مرد و بدل شده، رفتارهای خوبی که من ازش دیدم، قولایی که زده و بهش عمل کرده حتی تو شرایط خیلی سخت، بعد بشینم اونا رو مرور کنم تا ذهنم آروم بشه. بعد تا همسرم که البته خداشو خوشبین‌تر از منه، ولی من بعضی وقت ذهنم سری میره سراغ اتفاقای منفی. اینی هم که شما فرمودین حرف از اتفاقای خوب زدن،
توپقایی که زدیم، نمیدونم مثلا روز خواستگاریه چه توپقایی زدیم، چی شد، کی چی گفت، مثلا
چه سوالایی اصلا پرسیدیم که بازش خنده دار بود.
آفرین.
که عینی نبود.
حالت خوب؟
بله حتما.
به همین سادگی، خرجی هم نداره.
حتما.
میبینی پس اینا حالتو خوب میکنه و به جفتتون کمک میکنه که توی فضای عاشقانه قرار بگیری. یعنی فکر میکنیم فضای عاشقانه چیه؟ یکی از مسائلی که هست که حالا اگه خواستی روی اینم کار میکنیم، راجع به اعتماد به نفسه. چقدر ماها اعتماد به نفسمون یه وقتایی توی فضاهای خدشه‌دار میشه.
و میفهمیم چقدر پایین اعتماد به نفسمون.
آها ببین من نمیخواستم
تو موقعیت ها آدم میفهمه.
آره تو موقعیت های ما اعتماد به نفسمون کاهش پیدا میکنه
و همون ناایمنی میاره.
آفرین. بنابراین ما باید اون موقعیت ها رو شناسایی کنیم و ببینیم مثلا موقعیت ها واقعیه یا ناواقعیه، یعنی خارج از حقیقته. و چی میشه که من توی موقعیت اعتماد به نفس ندارم؟ بنابراین روی اونا کار کنم و سعی کنم که اعتماد به نفسم رو ببرم بالا و توی موقعیت ها بتونم خودم رو تواناییام و توانمندیام رو بشناسم و درست روزش بده.
پس افزایش اعتماد به نفس آرامش میاره خواهم دیگه تا طبیعی.
آفرین. ببین مثل این میمونه که شما یه غذایی رو درست کردی، اما من سوالم از شما اینه، روز مثلا دارم میگم، حالا اکثر ایرانی قرمه سبزی رو خب خیلی دوستش دارم، قرمه سبزی رو شما روز اول یا من روز اول که درستش میکردیم خوب درست کردیم؟
نه هم آها راست خواهم دکتر، الان که شما فرمودی یکی از چیزایی که به من حس نارومی میده کمال گراییمه که شما فرمودین الان اینو که گفتین، مثلا مگه سری چون همیشه دوست دارم بهترین باشم، همیشه دستپختم خوب باشه، همیشه در فلان موقعیتی که تجربهش رو حتی ندارم عالی عمل کنم چون قضاوت دیگران، اون کمالگراییم آرامش منو خیلی جاها به هم زده.
تو جلسات بعد ما باید راجع به همین مسئله صحبت کنیم. خود کمالگرایی اسم شیکی داره ولی کلی پشتش آسیبه.
متاسفم همین اینکه آرامش رو ازت میگیره.
آدما میگن ما کمالگراییم، آدما میگن ما کمالگراییم ولی پشتش کلی آسیبه.
من تو رانندگی باید خوب باشم، تو آشپزی چیزایی که تجربه اصلا میدونین چرا، چون سطح توقعم از خودم بالاه، عجله دارم، میخوام سریع به اون نتیجه دلخواه برسم، خوب باشم همیشه، در نتیجه آرامش ندارم. حالا تو زندگی زناشویی، تو رابطه با دوستامه، تو موقعیت کاریمه.
من اولین سوال که ازت میکنم، تو جملاتت که داشتی میگفتی یک کلمه جالب گفتی، این باید رو کی بهت میده؟
خودم دیگه.
قبل از اون پدر مادر دادن یا اولیاء بله، مدرسه بله. دادن یا دوستان؟
بله قبل از اون، چون مادر منم خیلی کمالگراه
و این باید است که کلید ناایمنی رو به ما میده و اعتماد به نفس منو میبره زیر سوال. چی میشه که من متوسط باشم و خوب باشم؟ شنیدی دیگه میگن آهسته و پیوسته.
بله.
ولی باشه، کی میگه من نمرم باید 20 باشه؟ 15 نمره نیست، 14 چی؟ ولی همیشه هست. یعنی یه بچه‌ای که معدل 14 میگیره ممکنه همیشه همین باشه، تو دانشگاه هم همین باشه و جزوه بچه‌های متوسطه ولی خوبه.
بله و این پدر و مادرها خیلی، چون من مادرم همیشه کمالگرا بود، توقع نمره عالی.
پس داره از یه مسئله اجتناب میکنه، میخواد نبینتش، میره پشت یک صدی قرار میگیره برام کمالگری که خیلی هم شیکه اتفاقه.
بله من جلسه بعد چقدر خوب جو خواهم در مورد همین کمالگرایی و کمرنگ کردنش تو زندگی صحبت بکنم.
انشالله انشالله حتما من در خدمتون هستم. خب انشالله جلسه آینده بیشتر راجع به صحبت میکنیم و امیدوارم که این جلسه بهت کمک کرده
باشه. خیلی عالی بود خانم دکتر.
خواهش میکنم.
ممنونم.
انشالله ادامهشو جلسه بعد با هم.
با امید خدا. در خدمتون هستم.
خواهش میکنم.
ممنونم ازت خانم دکتر.
قربان شما. مرسی از دوستانی که ما رو همراهی کردن و ما رو شنفتن. تشکر از همگی، از همراهی همگی ممنونم.
حقیقت این است که جهان در ذهن همه ما متفاوت برداشت می شود. جهانهای متفاوت در نهایت منجر به بروز رفتارهای متفاوت می شه. ارتباط بافتی است که در اون رشد می کنیم، قد می کشیم، زخمامون مرهم می شن و در نهایت از جا بلندمون می کنن. استوار و دوباره پا بر جا. تا فردا با من بگو. خود نگه دارتون.
سیمرغی داشت که آرام نمی گرفت. از آسمان آمده بود برای زمین، اما دلش همیشه آن بالا بود. شیرودی نامش لرزه بر اندام دشمن می انداخت. جوانی که عقاب شد تا سرزمین ایران امن بماند و در همان آسمان، همان جا که دوستش داشت، ماندگار شد. او رفت تا ایران بماند، تا دلاوری قهرمانی داشته باشد به نام شیرودی. سرزمین مردمان مقاوم.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جبون، خوب هستی؟ تو لنت که خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز میگردت باسه، حتی تو گل و باسه.
ایلام،
نگین غرب ایران، سرزمینی که کوههایش استوار،
فرهنگش غنی و مردمش
مهمان نوازند.
شهر ما رو ببینن.
و ایلام خوش آتنه.
ایلام،
دروازه عاشقی،
جایی که زائران کربلا
قدمهایشان را با ذکر یا حسین علیه السلام از آن آغاز می کنند. ایلام
یعنی مرز مهر،
استانی با دلهایی بی‌مرز، در آغوش زاگرس
و در همسایگی حسین ابن علی علیه السلام.
یا حسین،
یا حسین، حالا همه استفاده کنید. یا حسین،
هفتم تا دهم مرداد ماه 1404، رویداد ملی ایران جان،
ایران جان،
ایلام ایران،
ایلام ایران،
ایلام سرزمین حماسه و تمدن.
در این جازمان در تکم آتک است، در این جازمان در تکم آتک است، زمین پهنه کربلا یک است، کنون خاک مهران زلل و تلاست، گذرگاه و دروازه کربلا است. از آن دم که خون خاک در بر گرفت، از آن دم که خون خاک در بر گرفت، دل و جان ما دیده یه تر گرفت، دل و جان ما دیده یه تر گرفت.
عملکرد و فروش انرژی در سال 1382 نشون میده که مراکز تجاری قریب 7% از کل انرژی مصرفی رو به خودشون اختصاص دادن که این انرژی در وسایل برقی اونها از جمله لوازم روشنایی، تجهیزات سرمایشی و گرمایشی و یخچال‌ها و فریزرها مصرف شده. در ایران در ساعات اولیه شب وسایل روشنایی و برخی از لوازم الکتریکی دیگه به مدار وصل میشن. چون مجموع بار این گونه مصارف بیشتر از بار مصرف کنندگانی مثل صنایع یک نوبته، ادارات یا مواردی از این قبیله که از مدار خارج شدن، لذا بار مصرفی در این ساعات به حد اکثر مقدار خودش میرسه و به اون ساعات اوج مصرف میگن. معمولا این ساعات همواره در مدت 4 ساعت اولیه شب از حوالی غروب اتفاق میفته و بخش تجاری در ایجاد این قله بار مؤثره. مهندس آقا ظهیری، کارشناس اداره توزیع برق.
موضوع مهم در تابستان سرویس و نظافت وسایل سرمایشی شامل کولرهای آبی، گازی یا چیلرها هست. تعویض پوشال کولرهای آبی یا فیلتر کولرهای گازی کمک شایانی به کاهش مصرف برق میکنه. همینطور نصب سایبان روی کولرها. اگر ما از کولر گازی استفاده میکنیم، حتما دمای اون رو بر روی دمای آسایش یعنی 25 درجه تنظیم کنیم. یا هنگام استفاده از کولرهای آبی حتما از دور کند کولرها استفاده کنیم. بسته بودن درب و پنجره ها کمک میکنه به جلوگیری از هدر رفته سرمایش اتاق ها. موضوع دیگه استفاده حد اکثری از نور خورشید و کاهش مصرف روشنایی در اتاق ها، سالن ها یا معابر و راه پله ها هست. همینطور استفاده از لامپ های پربازده LED و خاموش کردن وسایل سرمایشی و روشنایی و وسایل برقی و همینطور استندبای کردن تجهیزات کامپیوتری هنگام ترک اتاق راهکار دیگری برای کاهش مصرف برق است. عدم استفاده از پمپاژ آبیاری فضای سبز در ساعات اوج مصرف و استفاده از دیزل جنراتور در این ساعات کمک شایانی میکنه به کاهش مصرف برق.
جالبه بدونید که بیش از 90% برق مصرفی در لامپ‌های رشته‌ای به گرما تبدیل میشه. استفاده از این لامپ‌ها در تابستون هم باعث افزایش دمای محیط میشه و نیاز به سیستم خنک‌کننده رو افزایش میده. و همه اینها در کنار هم باعث افزایش مصرف برق در واحدهای تجاری میشه. همکنون حدود 21 میلیون یخچال فریزر در کشور ما وجود داره که سالانه حدود 1,300,000 دستگاه هم به این رقم اضافه میشه. بنابر مطالعات انجام شده، حدود 8% از مصرف برق کشور و 28% از کل مصرف انرژی برقی در بخش خانگی مربوط به یخچال فریزر هاست و یخچال فریزرهای ویترینی به طور متوسط 3 برابر یخچال فریزرهای خانگی برق مصرف میکنند. اما میشه با راهکارهای این میزان برق مصرفی رو کاهش داد.
این مهم نیست که چه هنری دارید. خطاطی، نوازندگی و خوانندگی، نقاشی و طراحی، صنایع دستی و تجسمی یا
هر لحظه از روز به آب احتیاج داریم.
آب صدای زندگی است.
تمام لحظات زندگی.
تمام لحظات زندگی.
ریحانه بس بابا، انقدر آب نخور دلت درد میگیره.
ریحانه الو، با تو اما
آخه خیلی تشنمه آجی.
خب اگه خیلی تشنته وایسا بسید یه چایی برزم، چایی بخور وایسا.
نه آجی سمان، خان معلم میگه هیچی جای آب نمیگیره، برای همین میخوام همیشه آب بخورم که برای همیشه سالم باشم.
اینجوری که تو داری آب میخوری، منم دارم میخواد یه آب خونک و تگری بخورم. بریز یه لیوانم واسه من، بریز یه لیوان واسه خودت. امروز چای تعطیل، فقط آب.
صدای زندگی است.
تمام لحظات زندگی.
تمام لحظات زندگی.
شبکه رادیویی سلامت.
صدای دانش، نشاط، آرامش. موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.
موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.
ایران مثل ایرانی.
آباد آباد ایران، آباد ایدار ایدار.
حالا برام بخونیم.
خورشید.
خب خورشید گفتیم بچا، ولی چی نوشته شده؟
خورشید.
قاب واژه.
به نام خدا. سلام، این برنامه گلشنی است در باغ همیشه خرم زبان شیرین فارسی. آموزه.
من علیرضا کوهپیما هستم، جستجوگری در حوزه زبان پارسی. یه وقتایی یادمون میره کلمه ها چه کاربردی دارن. من خودم بعضی وقتا که به حرفام دقت میکنم میبینم توی گفتگوی روزمره کلی کلمه های عربی استفاده کردم. یکیش همین خواهشن. از صبح که از خونه بیرون میام هم میشنوم هم خودم پشت سر هم تکرار میکنم. مثلا توی صف اتوبوس همین امروز گفتم خواهشن صف و دیگه به هم نزنین. یا دیروز سر کارم به دوستم که زنگ زده بود، چون خیلی کار داشتم حداقل 5 بار گفتم امیر خواهشن قطع کن. تازه وقتی رسیدم خونم این خواهشن ورد زبونم بود. مامان خواهشن یه لقمه نون بده من بخورم، خیلی گرسنمه. راستی شما چقدر از این کلمه ها استفاده میکنین؟
آفرین واژه.
سلام دوستان، من محمد لکزایی هستم، دکترای زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه مازندران. امروز هم میخوایم در رابطه با دو واژه منصوب که در واقع با سین و صاد نوشته میشوند با هم دیگه صحبت بکنیم. دو واژه‌ای که از لحاظ تلفظ یکسان اما در نوشتار و معنا متفاوتند. هنگامی که چیزی را به کسی نسبت میدیم از واژه منصوب یا منتسب که با سین نوشته میشه استفاده میکنیم. مثلا وقتی میگیم که این جمله منصوب به ملا صدراست، اما زمانی که شخصی را در یک موقعیت و جایگاه سازمانی و اداری قرار میدن، اون وقت از واژه منصوب با صاد استفاده میکنن. مثل اینکه بگوییم آقای احمدی به سمت مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی منصوب شد.
نوشتن ثبت لحظه هاست با جوهر واژه ها. با نوشتن اندیشه ها ماندگار می شوند.
ادب نوش.
دوستای عزیزم سلام. میگم این روزا زندگی همه ما با فضای مجازی یه جورای عجین شده، اما نکته اینجاست که بعضی موقع ها اصلا حواسمون نیست که چطور و چگونه این پیام ها رو مینویسیم و همین سهل‌انگاری ها باعث شده که غلط های املایی زیادی در فضای مجازی رایج بشه و کم کم باعث این بشه که به زبان فارسیمون لطمه بخوره. گاهی علاوه بر این که بین نوشتن گذار با رزه
و گذار با دالزار در فضای مجازی دقت لازم صورت نمیگیره، در نوشته‌های رسمی هم این تردید وجود داره که بالاخره ما چطور باید این کلمه رو بنویسیم. ببینید، ما دو تا فعل گذار داریم. یک گذار